بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه کریم رو خدمت همه دوستان عزیز ارجمند تبریک عرض میکنم. آغاز این ماه مصادف شد با از سر گرفتن مجدد برنامه بررسی قرآن. جلسه گذشته به انتها رسید، یه دوره 6.5 سال مثل این که طول کشید. به توفیق الهی بار دیگه از انتهای قرآن، سوره های کوچیک آغاز میکنیم. در این حالی که این سوره ها خیلی کوتاه، 2-3 خطی بیشتر نیست، ولی خیلی معجزه، خیلی در واقع کامپکت، متراکم. بنابراین برخلاف سوره های تفصیلی ابتدای قرآن مثل سوره بقره و آل عمران و غیره، نیاز به شرح بیشتری داره. قرآن با همین سوره های کوتاه آغاز شده، به تدریج تفصیل داده شده. بنابراین گرچه چند خط بیشتر نیست، یه مقداری باید صبر و تأمل داشته باشید، شاید توضیحاتش یه مقداری مفصل تر بشه. حتما این سخن رو از شادروان شریعتی شنیدین که قرآن با نام خدا آغاز میشه و با نام مردم ختم میشه. با بسم الله آغاز میشه دیگه. و سوره ناس، ناس هم یعنی مردم، هم نام سوره مردمه و هم آخرین کلمش ناسه. در این سوره 5 بار کلمه ناس تکرار شده، در هیچ یک از سوره های بلند قرآن بیش از 2 بار نشده. بنابراین محور و مرکزیت این سوره مردمند. ناس نام جامعی است برای مردم، یا به کلام عربی قوم، پیپل. این سوره در واقع برمیگرده به همون آغاز سوره، آغاز قرآن در واقع. بسم الله الرحمن الرحیم هم از الله سخن میگه، الوهیت. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم صفت ربه، میگه ربکم الرحمن، پروردگارتون اون رحمت عامه، یعنی مدیرتون، ربتون، نه یه رب دیکتاتور، یه رب دارای رحمت عامه. و بعدم مالک یوم الدین دیگه. پس الوهیت، ربوبیت و ملوکیت در همون سوره حمد در همون آغازش تبیین شده. در این سوره میگه قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. بنابراین همون مطالب رو، یا در واقع این خلاصه رو به تفصیل در سوره حمد و سوره های دیگه قرآن توضیح میده. این سوره و سوره بعدی رو سوره های معوذتین میگن. 2 تا اعوذ، اعوذ یعنی پناه میبرم، عنوانش هست معوذتین، 2 تا سوره پناه بردن به خدا. در این سوره ناس پناه بردن از شرور درونیه، اونچه که نفس انسان وسوسه میکنه. و سوره بعدی فلق شرور بیرونیه، 4 پایه داره، 4 شری که از بیرون بر انسان حادث میشه. حالا اون رو انشاءالله در جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. یعنی کسی که قرآن رو تمام میکنه، در پایان قرآن به خدا پناه میبره از این شرور. در قرآن همطور که میدونین 5 تا سوره است که با قول آغاز میشه. همه میگن 4 تا، ولی 5 تا عملا. سوره 72 هم هست. این 2 تاش، این 3 تاش در آخر دیگه. سوره قل هو الله احد و این 2 تا. چرا به خدا باید پناه برد؟ چرا به خدا پناه میبریم؟ آیا پناه میبریم یا به خودمون تکیه داریم و نیازی به کسی دیگه ای نداریم؟ پناه از چه چیزی باید برد به خدا؟ انسان‌ها در طول تاریخ چرا به خدا، خدایان، معبودهای مختلف یا اربابان قدرت و ثروت پناه بردن. علتش و انگیزش چیه؟ دو چیز بیشتر نیست. یکی جانه، جان به هر چی که به جان مربوط میشه، سلامت در واقع. دوم ماله. این دوتا در خطره. آدم هم از جانش میترسه، نگران امنیت میخواد، و هم از مالش، از متعلقاتش، حالا هر چی که به او تعلق داره، پول، ثروت، خونه، زندگی یا نزدیکانش. پس یکی خودمونیم، یکی اون چیزایی که به ما وابسته است. اینی که در قرآن مرتب تکرار میکنه که اگر این شیوه رو رعایت بکنید، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از این دوتا آدم خلاص میشه. لا خوف علیهم، هیچ ترسی دیگه ندارن. میگه اونا که اعلام بکنن ان الذين قالوا ربنا الله، اعلام بکنن ارباب ما فقط خداست، در پیش هیچ کسی خم نمیکنیم. ثم استقاموا، بعدم وایسن پاش، مستقیم باشن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه ترس ندارن، نه ترس دارن نه از چیزی غصه میخورن. به ابرقدرت جهان پناه بردن دیگه، ترسی از کسی دیگه یادم نداره، واهمه ای نداره. اتفاقا جالبه که در اون قصه سمبولیک قرآن وقتی که میگه شیطان آدم به همسرش رو میخواست فریب بده، رو همین دوتا انگوش میذاره، میگه و ما نهاکم رب بکم، علت این که پروردگارتون گفته به این شجره نزدیک نشید اینی که جاوید میشید، شجرت الخلد، یعنی دیگه ترسی نیست. اگر به این شجره نزدیک بشید شما عمر جاویدان پیدا میکنیم و ملکن لا یبلا، ملکی که هیچ وقت کهنه نمیشه، یعنی مالکیت و داراییتون هم هیچ وقت دست نمیره، یعنی برای ابد صاحب مالکیت خواهید بود. یعنی نشون میده دو تا نقطه ضعف انسان در واقع و این دو پاشنه آشیل انسان، یکی ترس از جان، یکی حزن از در واقع ماله. اما پناهگاه های آدمی ها در تاریخ چی بوده؟ از این دو خطر بزرگ که آدمی رو تهدید میکنه چی کار کردن؟ به کجا پناه بردن؟ در دوران اولیه سنگ و چوب و درخت و انواع نمادهای طبیعت، یواش یواش مظاهر خود طبیعت، ستاره پرستی دوران طولانی بود، پرستش ماه، پرستش خورشید، اونچه که در طبیعت جلوه میکنه. یواش یواش موجودات، چرا در هندوستان گاو اینقدر قداست داره؟ چرا بنی اسرائیل تمایل به گوساله داشتن؟ منافعشون در او بود دیگه، شیر و بشم و ماست و همه چی، در واقع چیز دور ریختنی نداشت. یعنی یواش یواش چیزایی مقدس شدن در طول تاریخ. دیدین حتی در هند میگن چند هزار مذهب وجود داره، یعنی آلهه های مختلف، خدایان مختلف وجود دارن. بشر در یه دورانی به اونا پناه باید می برده بر مشکلاتش. خیلی هم تعجب نکنید اگه یه دهی را می افتن، ده ها یا صد ها کامیون می رن جمع‌کران، عریضه می نویسن تو اون چاه می ندازن، مشکل دارن دیگه، حاجت دارن دیگه. پس آدم ها یه نیاز دارن، یا دست به ذریح میگیرن یا در واقع دخیل میبندن یا عریضه تو چاه میندازن یا صلیب میکشن یا انواع و اقسام دیگه. همه انسان ها در طول تاریخ به نوعی میخوان به جایی پناهنده بشن برای این مشکلات، متوسل به چیزی بشن، یه عاملی رو شفیر در واقع بگیرن. سه قدرت و سه پایگاه در طول تاریخ مرکز پناه بردن به اونها بوده برای آدمیان. یکی قدرت‌های سیاسی، نمرود و فرعون و کسرا و قیصر و پادشاهان، یعنی اونایی که به قدرت میرسن مردم میخوان خودشونو به قدرت نزدیک کنن دیگه، بند نافشونو به جایی ببندن، اونجاست که حفظشون میکنه در برابر دشمنان بیرونی. یک قدرت، دو ثروت، ارباب های ثروت در طول تاریخ، دوران فئودالیته در اروپا یا دوران ارباب رعیتی در ایران، همه کاره بودن اربابا، مالکان. حالا در ایران که به اون نسبت خیلی نبوده، ملوک و طوایفی خیلی نبوده، ولی در اروپا که قرنها اینا ادامه داشته. یا پس قدرت سیاسیه که آدم ها رو اسیر و برده و عبد و عبید خودش میکنه، یا قدرت مالی اقتصاد، یا قدرت های مذهبی، احبار و رهبان، راهبان، کاهنان، اداره کنندگان بتکده ها، به هر شکلی در واقع در هر دوره‌ای به این ستا پناه می بردن در واقع. حالا این مقدمه رو از این جهت گفتم که وقتی وارد سوره بشیم چرا میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. رب همون ارباب دیگه، ارباب یعنی کسی که کار ما با اون ارتباط داره در اداره، به باس رئیس شدم میگه در واقع، سینیور در واقع یا لورد، با گاد فرق داره. پس یه بود ربوبیته که تکیهگاه انسانه. رب میگن اشتباهی که ترجمه میکنن پروردگار، رب بیشتر همون صاحب اختیار، گرداننده است، مدیر و مدبر در واقع، رئیس انسانه. او هم رب توه و هم مالکه. اولی میشه بعد قدرت، دومی میشه بعد مالکیت یعنی ثروت. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. هم الهه، اله اون بعد در واقع قداست، بعد پرستش در واقع. تأکید این سوره که قرآن با این مطالب ختم میشه متناسب با عقاید و افکار و ایدئولوژی حاکم بر دوران جاهلیت عربستان بوده. اونها منکر خدا نبودند، الله رو میپرستیدند، ولی الله به عنوان شاه مملکت که ما که دستمون به اون نمیرسه، ما باید متوسل به این واسطه ها بشیم. یه دهاتی ژاندارم و نماد قدرت میدونه، کت خدا را نماد در واقع ثروت یا ارتباط و واسطش، او عریضش رو باید به بخشدار بده، بخشدار به فرماندار، فرماندار به استاندار، استاندار به شرف عرض ملوکانه برسونه. با خدا که نمیشه مستقیم ارتباط داشت. بنابراین اونها معتقد بودن که خدا هست، خدا آفریدگار جهانه، ولی ما باید از طریق بت‌ها که نماد فرشتگان هستند و فرشتگان هم دختران خدا هستند، از طریق اونا ما به خدا پناه ببریم. چاه جمکرانمون ها در واقع اون بت‌ها بوده. در قرآن میگه هاولائه شفعاء اونا اندالله، این بت‌ها شفیعان ما نزد الله هن. در سوره زمر میگه ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، این بتا رو، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب من به سوی خدا، اینا شفیع ما هستن، ما به اینا متوسل میشیم تا مشکلاتمون رو حل بکنند. میبینید همچنان در بر همون پاشنه میگرده، اسپاس و عناوینی که عوض میشه. بنابراین چون چنین تفکری حاکم بوده بر اون جامعه، قرآن با این پیام ختم میشه. قول بگو، یعنی هم به خود تلقین بکن و اعلام بکن. همون آیه‌ای که خوندم، ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که بگن رب ما فقط اللهه، بعدم بیستن. تتنزل علیهم الملائکه، تمام نیروهای مثبت جهان بر اینها نازل میشه. لا تخافو، نترسید، ولا تحزنو، غصه نخورید. یعنی برخوردار از یک سلسله انرژی ها و نیروهایی که به تعبیر قرآن ملائک نامیده میشند، برخوردار از این خواهند شد. حالا بعد وارد مفردات این سوره هم خواهند شد. بیش از همه این نکته رو، یا لطیفتر از همه، ظریفتر از همه و شاعرانه تر از همه، شادروان شریعتی که به 40مین سالگردش هم نزدیکیم، یه 7-8 روز دیگه بیشتر نمونده، او بیان کرد. این مثلث رب، ربوبیت، ملوکیت و الوهیت رو او، خب چون تسلطی شگرف داشت به ادبیات، خیلی موزون و ظریف اینا رو بیان کرد که انسان ها در طول تاریخ در این سه لغزشگاه افتادند: یک زور، دو زر، سه تزویر. زور اون بوده، اون طرفی ربه، به جای خدایی که رب و ناسه، اربابان قدرتی آمدن، اینا دنبال اونا افتادن، دنبال قدرتمندان. دومی زر، مالکان، ثروتمندان. سومی تزویر، تزویر متولیان دین، ملایان، کشیشها. زور و زر و تزویر، یا تیغ و طلا و تسبیح. تیغ اون بود قدرته، طلا بود ثروت، تسبیح همون فریبه. یا مالک و ملا و ملک، و ملک یعنی پادشاه و مالک و ملا. یا استعمار و استثمار، و استثمار یعنی ثمره انسان ها رو گرفتن، و استعمار خلق کردن مردم به نام دین. و شبیه این عناوین دیگه ای آورده و توضیح میده که چرا در حج میرن سه تا بت رو سنگ میزنن. رمی جمرات دیگه، اونا که حج مشرف شدن میدونن. اولیش هم سومیه، اون بود دینیه، فریب دینیه، از اون شروع میکنه. اون تو همه رو پیوند میده با هم دیگه، لااقل دیدیم دیگه تو زمان خودمون که چگونه فریب دین، سوء استفاده متولیان دین، هم سیاست رو، بعد قدرت رو در چنگ میگیره، هم بعد ثروت رو، تمام بیت المال و تمام سیاست، همه چی در چنگ یه حکومت دینی منحرف قرار میگیره. از همه خطرناکتر به قول علامه نائینی، اون روشنفکر روحانی مبارز دوران مشروطیت، میگه از همه استبدادها بدتر استبداد دینیه، که خلاص شدن از شر اون اگه محال نباشه بسیار صعبه، دشواره. شریعتی خیلی روشن این رو بیان کرده و قشنگم نشون میده چرا میگه خداوند موسی رو فرستاد الی فرعون و هامان و قارون. قرآن میگه که منا ارسلنا موسی، به این ستا، هامان فرمانده لشکره، بود قدرته، قارون بود ثروته، ملک، فرعونم که ادعای خدایی میکرد، اله الناس، میگفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. در این حال هر سه ادعا رو فرعون میکرد، هم بود الوهیت، هم بود ملوکیت. میگفت الیس لی ملک مصر، مگه ملک مصر مال من نیست؟ و این شعب رود نیل، مگه به اجازه من توزیع نمیشه آبش؟ الیس لی ملک مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی؟ من بهترم یا این موسی که هیچی نداره؟ ادعای ربوبیت هم میکرد، انا ربکم الاعلا. پس اگه از بعد دینی وارد بشن، ادعای هر سه رو میکنن، هم قدرت سیاسی و هم قدرت مالی و هم قدرت دیگه خدایی میکنن تو جامعه. خب یه مقداری مفصل شد، ولی بار توضیحات بعدیش البته کم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، بگو، اعلام بکن، اعلام موضع بکن، من پناه میبرم به اون کسی که رب الناسه. کلمه رب هم از ریشه ربابه است، هم ربابه 980 بار ربوه آمده، 20 بار هم از ربوه، درست 1000 تاست، درست 1000 تا نام رب در قرآن. دعاهایی که در شبهای قدر میخونیم چند تا نام از خدا هست، جاش جوشن کبیر. ربم هیچ وقت تنها نیمده، همیشه ربکم، رب مشرق و المغرب، رب سماوات و الارض، رب شعران، همیشه رب با مضاف اومده. الله هیچ وقت با مضاف نمیده، الله همیشه تنهاست. ولی رب یعنی رئیس. رئیس که اگه یکی آدم تو جزیره زندگی بکنه معنی نده. رئیس کی هستی؟ اداره کننده کی هستی؟ رب پس همیشه در ارتباط با موجوداتشه. اما ناس مهمترین نام انسان هاست. اسامی مختلف در قرآن اومده، به ما میگن بنی آدم چون فرزندان آدمیم، نیست؟ به انسان گفته میشه بشر، بشر از بشره میاد، یعنی پوست. قبل از ما همه میمون و موجودات دیگه پشم داشتن، اینجوری پوستشون عیان و اوریان نبود دیگه. چون پوست انسان باید حتما لباسی بپوشه وگرنه آسیب میبینه از گرما و سرما، اسمش شده بشر. یکی از نامهای دیگرش انامه یعنی موجود، یکی دیگرش بریه است یعنی بی عیب و نقص، پرفکت آفریده شده. سه تا اسم دیگه هم داره که همه فکر کنن یکیه، ولی یکی نیست. یکیش ناسه، یکیش انسه، یکیش انسانه. این سه تا با هم فرق داره. از همه بیشتر که به تنهایی بیش از 2 برابر بقیه آمده ناسه. ناسه یعنی مردم، همینطور که عرض کرده مردم. ریشش هم نوسه است. نوسان مثل نوسان، یه موجود متحرکه. یه جای کره زمین که با وجود آمد سر جای خودش که نمود. شما نسل‌های انسانی رو پیگیری بکنید، از افریقا میگن اول انسان اونجا راه افتاد، کجا معلوم نیست چگونه از این اقیانوس ها عبور کرده، همه قاره ها رو پر کرده، حالا هم که به فضا سر کشیده، قانه نیست در سر جای خودش، متحرکه. یعنی یک موجودی، این معنای لغویش رو عرض میکنم، پرتلاش، پرتحرک و جستجوگر و اهل حرکت در واقع. اما انسان از انس آمده، موجودی است که اجتماعیه، گروهی زندگی میکنه، اهل معانسته. حالا چون این سوره بحث انسان نیست ازش عبور میکنم، به موقع توضیح میدم خدمتتون. پس من پناه میبرم به اون کسی که همه انسانها، سفید و سیاه و زرد و سیاه، نمیدونم، همه نژادها مردم در واقع، او ارباب هم است، رب العالمین. کی این؟